بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، ما دوره های و مراحل تربیت در 7 سال اول رو از انتهاش اومدیم، یعنی اون نکاتی که بعد در واقع در 2 سالگی و 3 سالگی و 4 سالگی و 5 سالگی در نظر گرفت، بعد رسیدیم به نکاتی که بعد در دوره شیر خارجی بهش توجه کرد، بعد رسیدیم به نکاتی که بعد در دوره حمل طفل یا بارداری بعد رعایت کرد، الان رسیدیم به ابتدای چی؟ الان دلیلش هم اول هم گفته بودیم
پایتش.
دوره مرحله آخر برمیگرده به اونجایی که اول ماجرای کودکه در اصل، یعنی از اونجایی که نطفه کودک بسته میشه. ما چرا برعکس عمل کردیم؟ به خاطر اینکه باید متوجه میشدیم که ما به چه کودکی میخوایم برسیم، که بعدن که برمیگردیم عقب بگیم چرا این مطالب رو باید در واقع پدر مادر رعایت کنن. اول گفتیم به کجا میخوایم برسیم، آخرش رو گفتیم، که بعدن که دیگه برمیگردیم میگیم پس اینا رو دقت کنید، دیگه واضح باشه که چرا پس اینا رو دقت میکنید. به این دلیل برعکس موضوعات توضیح داده شد. یه توضیحی دادیم جلسه گذشته، گفتیم ماجرای تربیت کودک در واقع پرچم و علمش این روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام که از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی سعادت و شقاوت بچه را از همان دوران رحم می شود رقم زد. این پرچم تربیت نسل توحیدیه و همواره انبیا و اهل بیت بر این موضوع دقت می کردن که از این دوران و از ابتدای این دوران که بحث انعقاد نطفه است رو این موضوع دقت داشته باشن و پیروان و شیعان خودشون رو آموزش بدن. یه بحث از این طرفی بکنم، شما در نظر داشته باشین در کل دوران تاریخ از ابتدای حبوط وجود مقدس حضرت آدم و حوا علیهم السلام تا الان جدال حق و باطل جدال جدی بوده و رسالت تمامی انبیای الهی این بوده که کل بشریت رو بر مدار توحید قرار بدن. انبیا راضی به هدایت خودشون و خانوادهشون نبودن، خودشون و خانوادهشون و قومشون هم راضی نبودن، خودشون و خانوادهشون و قومشون و بعد بقیه و بعد همه آدم ها، یعنی تمامی انبیای الهی برای توحیدی کردن زندگی همه انسان ها مبعوث شدند و حرکت کردند. حالا شما در نظر بگید از ابتدای تاریخ مهمترین ابزار این مبارزه چی بوده، خصوصا در گذشته که خب سیستم رسانه به این معنی وجود نداره از یه طرف، بعد دستگاه کتابت که کسی بخواد کتاب بنویسه آرایش رو منتشر کنه وجود نداره، شبکه های آموزشی و نظامات آموزشی وجود نداره. تمام مبارزه در گذشته معطوف می شده به این که نسل توحیدی متولد بشه و این جریان و این حمله رو ادامه بده. ما اشاره به این موضوع مهم رو در آیات ابتدایی سوره مبارکه مریم دو جلسه آیاتش رو گذاشتیم و بهش توجه دادیم، این که وجود مقدس حضرت زکریا علیه السلام در باب فرزند به خدا میگه من یه ولی میخوام که ارث ببره جریان توحید رو، همان گونه که من از پدرانم به ارث بردم ارث ببره و این جریان ادامه داشته باشه. او چون یک ولی میخواد که علم توحید و مبارزه رو دنبال بکنه داره فرزند دار میشود. این خیلی نکته مهمیه، یعنی فرض اولیه‌شون در مبارزه این بوده. بحث اهل بیت عصمت طارق علیه السلام هم همین جوریه، یعنی مهمترین ابزاری که اهل بیت ازش استفاده کردن ابزار نسل بوده. حالا البته این دیگه افت و خیزای خودش هم داره و اگر ما بحث تعدد فرزند رو مثلا در وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام می‌بینیم، شما در نظر بگیرید امامی رو حبس کردن در زندان و اجازه هیچ ارتباطی رو با بیرون بهش نمیدن و این امام بزرگوار در عین اینی که در زندانه نگران خودش و فرزندانش نیست، نگران اینه که همه دنیا چراغ توحیده و خاموش نشه. لذا از تاکتیکی که استفاده میکنه مثل همه ولی با یه دامنه بستر تاکتیک نسله، یعنی ازدواج‌های متعدد، فرزندان فوق‌العاده زیاد، که همون کار امام موسی کاظم باعث شد که تشیع چراغش خاموش نشه، وگرنه تشیع به راحتی خاموش میشد. حتی اون باعث شد که تشیع به گونه‌ای گسترده بشه که بعداً پیام اهل بیت خیلی جاها که میرفت زودتر از پیام اهل بیت نسل اهل بیت اونجا بودن. یعنی بعداً میبینی این نسل امام موسی کاظم، چون اکثر این ساداتی که ما داریم نوعاً سادات منسوب به امام موسی کاظم علیه السلامه، نسل